أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوب جلسه استراحت بود در رکعت اول و سوم که تشهد ندارد، که عام هیچ کدام قائل به وجوب آن نبودند، بلکه برخی آن را غیر مشروع می دانستند مثل مالک، ولی بین فقها شیعه اختلاف بود. اصل استحبابش مسلمه، وجوبش محل اختلافه، چه در قدما چه در متأخرین. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلدش 7 صفحه 384 میگه: و هل تجب الطمأنینه فی الرفع من الثانیه و هی المسمات به جلسه الاستراحه ام لا؟ ففی الانتصار و الناصریات سید مرتضی و الغنیه ابن زهره الاجماع علی الوجوب و یلوه الوجوب من خلال المقنعه. شیخ مفید در مقنعه ظاهرش وجوبه، جلسه استراحت، و همینطور سلار در مراسم و ابن ادریس در سرائر. و نقل می کند از ابن ابی عقیل عمانی و ابن بابیه پدر صدوق که اینها هم کلامی دارن که مفادش وجوبه، جلسه استراحت هست. صاحب کشف اللسام مجلسی رحمت الله علیه در بهار، اینها هم تمایل دارن به وجوب. البته مرحوم مجلسی در بهار احتیاط کرد. بعد فرموده که المشهور در مفتاح الکرامه داره، المشهور کما فی الایضاح و المختلف و البیان و ارشاد الجعفریه و مجمع البرهان و البهار و غیره ها، انها مستحبت غیر واجبه و فی المنتها نسبته الى علماء الى ما عدا سید المرتضى و فی المعتبر نسبته الى اکثر اهل العلم و فی التذکره و جامع المقاصد نسبته الى الاکثر و فی تلخیص الخلاف الاجماع علی لکن لم اجد فی الخلاف دعوى الاجماع علی ذلك. بالاخره روشن نیست، با توجه به اینکه سید مرتضی ادعای اجماع میکنه بر وجوب جلسه استراحت، از اون طرف ادعا میشه که اکثر اصحاب قائل به عدم وجوب بودند. مذهب مشهور قدما روشن نمیشه، اما به نظر ما همین مقدار کافی است در اون بیان لوکانه لبان، چون یقینا کشف میشه که اجماع بر وجوب جلسه استراحت نبوده، و اگر جلسه استراحت واجب بود در نماز، این مخفی نمیموند بر شیعه. اما به لحاظ روایات، قبلا روایات رو خوندیم، روایات معارض داشت. خب مرحوم آقای حکیم در مستمسک ابتدا روایاتی که دلیل بر وجوب جلسه استراحت نقل میکنه، مثل روایت سماعه از ابی بصیر: اذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى ف فستو جالسن ثم قم، و برخی از روایات دیگر رو هم مطرح میکنه، میگه ولیکن در مقابل موثقه زراره معارضش هست، میگه رأیت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام اذا رفع رؤوسهما من السجده الثانیه نهزا ولم یجلسا. بعد جواب میده از این موثقه زراره، میفرماید که خب ما نمیتونیم به مضمون این موثقه عمل کنیم، چون اگر جلسه استراحت واجب نباشه لااقل مستحب که هست، چه معنا داره که استمرار داشته باشن دو امام معصوم بر ترک این مستحب؟ اگر میخواییم تصدیق کنیم به مضمون این موثقه، باید بگیم امام در حال تقیه بوده. علاوه بر این که صحیحه عبدالحمید ابن عواز خلاف اینو گفته، گفته رعا ابا عبدالله علیه السلام اذا رفع رأسه من السجدت ثانیت من الرکعت الاولا جلسه حتی یطمئن ثم یقوم، ولذا این معارض رو ما نمیتونیم قبول کنیم. بعد یک معارض دیگری رو هم مطرح میکنه آقای حکیم در مستمسک، و اون خبر رحیم هست که در تهذیب این خبر رو نقل کرده به اسنادش از علی ابن حکم که اسناد صحیح است، همونطور که در فهرست ذکر شده، تهذیب جلد 2 صفحه 82، ان رحیم. این رحیم مجهوله، ولی آقای خویی فرموده به نظر من صحیحه. آقای حکیم راجع به این رحیم چیزی صحبت نکردن و ظاهرش این که این خبر رو ضعیف میدونن. آقای خویی بر اساس اینکه رجال کامل و زیارات رو قبول داشتند و در صفحه 300 کامل و زیارات از این رحیم حدیث نقل میکنه، آقای خویی میگه این رحیم همون عبدوسل خلنجی هست که از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده و در کامل و زیارات هم که اسمش اومده و سقص. خب حالا آقای خویی هم بعدن از این نظریه توثیق عام رجال کامل و زیارات برگشتن، ولی به هر حال آقای حکیم تعبیر میکنه خبر و رحیم که ظاهرش اینه که این خبر ضعیف و سند هست. مضمون خبر اینه: قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام جئلت فداک اراک اذا صلیت رفعت رأسک من السجود فی الرکعت الاولا و الثالثه و تستوی جالسا ثم تقوم. آقا جان من میبینم شما در رکعت اول و دوم قبل از قیام جلسه استراحت را انجام میدید، فنسنع و کما تسنع، ما هم همین کار رو بکنیم. قال علیه السلام لا تنظروا الی ما اصنع و انا اصنع و ما تؤمرون، نگاه نکنید به کار من، اون کاری رو انجام بدید که بهتون عم شده است. خب گفته میشه که ظاهر این خبر رحیم اینه که واجب نیست بر شما این کار، اسن اون ما تؤمرون. آقای حکیم میفرمه خب اینم قابل التزام نیست که امام رضا نهی بکنه دیگران را از این مستحب، مگر بحث تقیه مطرح بوده که میشه عنوان ثانوی و الا اون میگه نسنا و کما تسنا، امام بفرمایید لا، این مستحب رو انجام ندید، اصلا واجب نباشد، مستحب که هست. معلوم میشه که شرایط شرایط تقیه بوده برای اصحاب ائمه و در ظروف تقیه خب اینها ترک میکردن این عمل را، واجب باشه مستحب باشه دیگه، در فرض تقیه جایز ترکش. پس این روایت هم معارض روایات دال بر وجوب جلسه استراحت نیست. آخرش آی حکیم فرموده ولی ما نه به خاطر این که معارض دارد این روایاتی که استدلال شده به آن بر وجوب جلسه استراحت، اصلا قصور مقتضی قائلیم در این روایات امر به جلسه استراحت، چون اجماع رو که ثابت نمیدانیم تمسک کنیم به اجماع بر وجوب، باید به روایات تمسک کنیم. خب روایات هیچ کدام مفادش وجوب نیست، اما اون موثقه سماعه از ابی بصیر اذا رفعت رأسک فی السجدت ثانیت من الرکعت الاولا فاستو جالسا ثم قم، ایشون فرمود آقا این در مقام توهم حضره، چون مالک مشروع نمیدونست جلسه استراحت رو مگر برای افراد ناتوان از باب این که یک استراحتی بکنن، ولی به عنوان عمل عبادی اصلا مشروع نمیدونست جلسه استراحت. امام برای دفع توهم هست فرمودن نه این کار رو بکن، این ظهور در وجوب پیدا نمی کنه که. اما روایات دیگر هم که قرینه داشت که وجوب نیست، فإن ذلک من فعلنا، جلسه استراحت کاریست که ما انجام میدیم، فإن ذلک من توقیر الصلاة، این موجب توقیر و با وقار برگزار کردن نماز است، که اینها ظاهر در استحبابن. یاد یک روایت دیگه داشت فإن ذلک من فعل علی علیه السلام، اگه واجب بود که اینجور تعبیر نمی کردن. ما نفهمیدیم این موثقه سماعه را، حالا چون شیخ طوسی سند ذکر نکرده به سماعه، مگر وثوق پیدا کنیم که از کتاب سماعه نقل میکنه و کتاب سماعه هم اصالت الحس جاری کنیم که به طریق صحیح به دست شیخ طوسی رسیده بوده، که ما قبلا گفتیم بعید نیست. قطع نظر از بحث سند که حکیم هم اشکال سندی نمی کنه، تعبیر کنه موثق و ابی بصیر، معلوم میشه سند رو قبول داره. برای چی اینو در مقام توهم حذف میگیرید؟ آقا جهل به وظیفه است. ما بارها عرض کردیم یک وقت شبهه وجوب نیست، فقط شبهه حرمته، میگن این کارو بکن، اذا حللتم فاستادوا، این دفع توهم حضر. یه وقت هم شبهه حرمته هم شبهه وجوبه، و اینجا امر کنن چرا ظهور در وجوب نداشته باشه؟ آقا همونطوری که شبهه حرمت تشریعیه جلسه استراحت هست، حرمت ذاتیه نه حرمت تشریعیه که به قصد عبادت انجام بده، شبهه وجوبش هم هست. خب در این فرض امام بفرماید که فاستو جالسا ثم قم، چرا ظهور در وجوب پیدا نکنه؟ شبیه آنچه که ما در روایات قاعده تجاوز عرض میکردیم، برخی از آیون تو کتابشون دارن که این که امام میفرماید اذا شکک در بعد ما دخلت فی غیر فمزه بگذر به شکت اعتنا نکنی، در مقام توهم حضره، چون این فکر میکرد که اشکال داره اگر به شکش اعتنا نکنه، میگه نه به شکت اعتنا نکنه، یعنی اعتنا به شک نکنی کار حرامی مرتکب نشدی، ولذا میگفتن قاعده تجاوز به نحو رخصته نه به نحو عزیمت، میتونیم به قاعده تجاوز اعتنا نکنی یا احتیاط کنی، برگردی اون جزء مشکوک را تدارک کنی، ولی رخصت داری در این که به شکلت اعتنا نکنی. اینو من در کتاب مرحوم آمیزه هاشم معاملی دیدم این مطلب. خب این درست نیست. ظاهر امزه وجوب مزیه، توهم حذر فقط نیست، توهم وجوب هم هست. یعنی شبه اینه که همونطوری که شبه این است که در موارد قاعده تجاوز، قاعده تجاوز معتبر نباشد و باید تدارک کنیم مشکوک را، شبه این هم است که قاعده تجاوز به نحو عزیمت باشد و جائز نباشد تدارک مشکوک. وقتی اینجا میان میگن امزه، عرف وجوب مزی را میفهمه نه جواز مزی را. نه دیگه، ایشون قصور مقتضی وقتی قائل شد همین رو مخواد بگه دیگه. مخواد بگه اصلا هیچ کدام ظهور در وجوب جلسه استراحت نداره. بعدم به قول مرحوم آقای خویی، آقا صحیحه ازدی رو چرا نادیده گرفتی؟ جناب آقای حکیم، صحیحه ازدی که داشت ازا سجده فلین فرج ولیتمکن و اذا رفع رأسه فلیلبث حتی یسکن. یه هم سندش خوبه هم وجهی نداره که بگیم اینم در مقام توهم حضره. خب در سیاق روایت امره به یک فعل، اذا سجده فلین فرج ولیتمکن و اذا رفع رأسه فلیلبث حتی یسکن. نه یک حالا انفراجش مستحبه، یک مثل اختصال جمعت و الجنابه یک فعل مستحبه، فعل دیگر وشی نداره ما از ظهورش در وجوب رفعیت کنیم. آیا حکیم اصلا این صحیح ازدی رو مطرح نکرده؟ خب چرا مطرح نمی کنیم؟ اما راجع به اون موثقه زراره که رأیت ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام اذا رفع رؤوسهما من السجده الثانیه نهضا ولم یجلسا، دو اشکال مطرحه در مقابل آی حکیم. یه اشکال آی خویی با توجه به کلام خود آی حکیم به ایشون اشکال کرده، گفته آقا کجا از اذا رفع رؤوسهما شما استمرار فهمیدید؟ مواظبت این دو امام معصوم بر ترک جلسه استراحت رو میفهمید. این ازای ظرفیه است. یعنی من دیدم امام را در این ظرف زمانی، در این وقت که سر از سجود برداشتن، دیدم که جلسه استراحت رو ترک کردم. چه دلالت بر دوام میکنه؟ رأیتو ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام اذا رفعا رؤوسهما من السجده الثانیه. حالا این اذا ظرف زمانی برای رأیتوه یا ظرف زمانی برای نهضا ولم یجلس است، فرقی نمیکنه. در این زمان، در این وقت که سر از سجده برداشتن جلسه استراحت نکردن، کجا دلالت میکنه بر دوام و استمرار؟ تا بعد اون سیه عبدال، اون سیه ابن عواز معارض این بشه که در صحیح ابن عباس داشت که رأیت ابا عبدالله علیه السلام اذا رفع رأسه من السجده الثانیه جلس ثم قام، هم تنافی نداره که. بعد خود آقای خویی فرموده که بنابر این مضمون این روایت قابل التزامه، وجهی هم نداره حمله بر تقیه بکنیم و این میشه نص در عدم وجوب، نص در عدم وجوب جلسه استراحت. صحیح ازدی را، بکر ابن محمد ازدی را که ظاهره در وجوبه، هم بر استحباب میکنیم. ولذا آقای خویی هم مثل امام تو حاشیه عروه دارن که الاغوا عدم و وجوب جلسه الاستراحه، برخلاف صاحب عروه که فتوا داد به وجوب جلسه استراحه. بله عرض شد خدمتتون که حالا این اشکال آقای خویی. آقای بروجردی خودشون این روایات رو که مطرح کردن در نهایت در تبیان، شاید در نهایت و تقریر هم باشه ولی در تبیان مراجعه کنید، صریحا فرمودن که ما هیچ کاری برای رفع تعارض روایات نمیتونیم بکنیم. جلد 6 صفحه 68 تبیان الصلات. باید بریم سراغ مرجحات و چون این روایات نافی وجوب جلسه استراحت اینا موافق عامه است، حمله بر تقیه میکنیم و عمل میکنیم به اون روایاتی که دال بر وجوب جلسه استراحته. خب این دو اشکالی که مطرح میشه. اشکالی که آقای خویی مطرح کردن خب ممکنه جواب داده بشه و اونه که خب جناب آقای خویی شما فرمودید ازا ظهور در دوام و استمرار نداره، بسیار خوب، قضیتون فی واقع، شاید امام تقیه در عمل کردن وقتا زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام فقه مالک حاکم بود و مالک اصلا نامشروع میدونست جلسه استراحت رو. خود شما آقای خویی میگید که ظهور نداره ازا در دوام، قضیتون فی واقع، شاید شرایط تقیه بوده. اصلا اگر ما تقیه مداراتیه رو هم در نماز جایز بدونیم که آقای خویی جایز میدونه، شاید بدون ضرورت تقیه مداراتیه کرده حضرت. چه ظهوری داره این موثقه زراره که اذا رأیت ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام اذا رفعا رؤوسهما قاما ولم یجلسا، چه ظهوری داره در عدم وجوب جلسه استراحت به عنوان اولی؟ چه ظهوری داره؟ امام تقیه کرد. این که بگیم نست در عدم وجوب جلسه استراحته این درست نیست، ولی اگر دوام رو میفهمیدیم خب عرفی نیست که ما بگیم همیشه امام چه در علن چه در غیر علن جلسه استراحت رو ترک میگن از باب تقیه. ولی اگر شما منکر بشی ظهور ازارو در دوام که دیگه حمل بر تقیه کار آسونی خواهد بود. این راجع به فرمایش آقای خود. و ضمناً اون خبر رحیم که این رو دلیل گرفتن بر عدم وجوب، آقای خویی هم در قرینه گرفتن این بر عدم وجوب، معلوم نیست این اصنعوا کما تؤمرون قرینه بر عدم وجوب باشه، شاید همون تقیه است، من این کار رو میکنم چون شرایط امام رضا شرایط تقیه نبوده، قادر موقعیت بزرگ اجتماعی که داشتن شرایط تقیه نبوده. اصنعوا کما تؤمرون یعنی کما یأمرکم فقهاء العامه، نه اصنعوا کما تؤمرون یعنی هرچی امر بکنیم به شما اونو انجام بدید. ما که امر نکردیم به جلسه استراحت، خودمون جلسه استراحت میگیریم، شما لازم نیست اینو بگیرید. نه، شاید مشیر به اینه که اصنعوا کما تؤمرون یعنی همون کاری که اینا بهتون میگن انجام بدید، که این تعبیر مشعر به تقیه میشه. حالا عمدتاً اشکال سندی که داره خبر رحیم، پس عمده اشکال فرمایش آقای خویی اینه که ایشون نص گرفته این موثقه ضرار رو در عدم وجوب و این جور نمیاد با اون فرمایشش که این ظهور در دوام نداره، قضیتون فی واقعه و قضیتون فی واقعه اصلا نیاز به جمع عرفی هم ندارد. اگر شما ببینید امام علیه السلام یه کاری کردن، ما یه اصالت الجد در فعل امام نمیتونیم جاری کنیم، اصالت الجد در قول امام جاری میشه. امام بفرماد مثلا لا یجب جلوس الاستراحه، این ظاهرش جد، اما خود امام ترک کنه جلسه استراحت رو در جایی که احتمال میدیم امام مبتلا به تقیه باشه، ما چه اصالت الجدی داریم که نه امام مبتلا به تقیه نبود؟ چرا نبود؟ از کجا میگید نبود؟ فعل اطلاق نداره، دلیل لبیه. آقا اگر یه مجتهدی ببینید دروغ میگه، مرجع تقلیدتون دیدید در یه جای دروغ گفت، شما میتونید دروغ بگید؟ میگه خب شاید تقیه کرده، ضرورت بوده. میگید نه خلاف ظاهره. چه خلاف ظاهری آقا؟ شاید تقیه کرده، شاید ضرورت بوده. مگه امام علیه السلام مبتلا به شرایط تقیه نمیشده؟ ما یه تقیه در مقام افتاء داریم، ولی اون خلاف اصالت الجد، ولی یه تقیه در مقام عمل داریم که امام در عملش مبتلا به تقیه می شده است. چه تقیه بالاتر از این که امام کاظم طبق نقل میره به هارون میگه یا امیر المؤمنین؟ این تقیه است دیگه. خب ما بگیم نه اصالت الجد جاری میکنیم در قول، در فعل امام، که امام که خطاب میکنه به خلیفه یا امیر المؤمنین، پس جایزه به خلفا اینجور تعبیر کردن. او ضرورت بوده، احتمال این معنا هم بدیم کافیست که نتونیم توسط کنیم به فعل امام، چون فعل امام دلیل لبیه، اطلاق نداره. آقا امام اگه دیدیم سوره رو ترک کرد تو نماز، این دلیل میشه بگیم پس سوره واجب نیست؟ و شاید امام شرایط اضطرار داشته، شرایط عجله داشته، شرایط تقیه داشته. ما همچون اصلی نداریم در فعل امام که یک دلیل دلیل لبیست و اجمال دارد، چون شرایط فعل امام رو که ما نمیدانیم چیست، یه اصلی نداریم. نه اصل این است که ان استراره نبوده است، ان تقییت نبوده است. و هم ما فرمایش آقای بروجردی بله بله. اما فرمایش آقای بروجردی، آقای بروجردی بین تقیه در مقام عمل و تقیه در مقام افتا مناسب بود فرق بگذارن. اونی که در خبر این متعارضین مرجحه اینه که فتوایی بده امام موافق عامه و این خبری مخالف عامه باشه. اینجا میگیم این کلام امام که موافق عامه است تر میشود، خذ به ما خالف العامه، ده ما وافق العامه. اما عمل امام که این موثقه زراره میگه رأی تو ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام اذا رفعا رؤوسهما من السجده الثانیه قاما ولم یجلسا، اینو هم میکنید بر تقیه در مقام عمل، چون مقام مقام افتا نیست، عمل امامه. حمله یک فعل بر تقیه در مقام عمل اینجا مرجحات امام تعارضه. یک وقت میگید اصلا ظهور ندارد در جد اگر اذا دال بر استمرار نباشد، اصلا این تعارضی نمی کند با روایات دیگر. روایت دیگر با حکم اولی گفت واجب است جلسه استراحت، امام در یک جای دیده شد که جلسه استراحت را ترک کرد و احتمال دارد انتقیتن بود، اصلا ظهوری ندارد که معارض باشد با اون دلیل امر به جلسه استراحت. تا بعد ما بیایم بگیم تعارضا، نوبت به مرجعات باب تعارض برسد و این خبر موافق عامه را ترک کنیم. پس این که ما بیایم این دو خبر را مثل خبر ازدی که ظاهر در وجوب جلسه استراحته و خبر موثقه زراره که فعل امام رو نقل میکنه که اذا رفع رؤوس ما قام و لم یجلسا، تعارض مستقر بندازیم، بعد بیاییم میگیم هم میکنیم این موثقه زراره بر تقیه، این فنی نیست، چون این تقیه در مقام افتا نیست، حکایت فعل امامه. اگر هم میخواید بر تقیه در مقام عمل، خب اصلا این که نوبت به تعارض نمیرسه، چون فعل امام از اولم ظهور نداشت در جد، احتمال تقیه بود، اصلا مخالف نبود با اون روایتی که ظاهر در وجوب جلسه استراحته. پس فرمایش آقای بروجردی هم تمام نیست. نه آخه مورد روایت ترجیح به مخالفت عامه خبره اینه، متعارضه اینه که یکی حکمی رو اثبات میکنه دیگری اون حکم رو نفی میکنه. امام میفرماید اگر دیدید که یکی از این دو خبر موافق عامه است اون رو ترک کنید و اون خبری که مخالف عامه است عکس کنید. اما یکی آمده فعل امام رو نقل میکنه، آخه الرشد فی خلافه هم که از شما در غیر باب تعارض هم همینو بگید، اصلا خبر بلا معارضی است موافق با عامه است، بگید الرشد فی خلافه هم. این که نکته ترجیحه، نکته ترجیحه به مخالفت عامه است، نه علت تامه برای تشریح حکم تجب مخالفت العامه لان الرشد فی مخالفته هم. پس یک خبری هم که معارض نبود، معارض نداشت، چون موافق عامه است ترک کنیم، الرشد فی خلافه. کسی این رو نمیگه، این الرشد فی خلافه نکته ترجیح به مخالفت عامه رو در خبرین متعارضین میگه. خب پس اشکال ما با آقای بروجردی این شد که اگر اذا ظهور داره در دوام، حکایت میکنه که همیشه امام علیه السلام جلسه استراحت رو ترک میکرد. اگر ظهور، خب بعد ببینیم که آیا این محتمل در حق امام یا محتمل نیست. اگر محتمل نیست پس علم به کذب این خبر داریم، کمان که واقعا محتمل هم نیست که امام در کل نمازاشون ترک میکردن جلسه استراحت رو، پس علم به کذب این خبر داریم، نوبت به ترجیح به مخالفت عامه نمیرسه. ولی اگر ظهور اذا در استمرار نیست که نظرهای خویی بود و آقای بروجردی هم شاید همین نظر رو داشته باشن، پس اصلا معارض نیست این روایت با روایت دیگر. امام یک جایی ترک کرد جلسه استراحت رو، شاید تقیه خوفیه بود، شاید تقیه مدارادیه بود، اصلا منافات نداره با اون دلیلی که عمل کرده به جلسه استراحت. ایشون تعبیرشون در این تبیان و صلات اینه، لسان و کل من الطائفتین من الروایات معارض مع الاخرى بعد تعارض هما و عدم امکان الجمع بینهما فلا بد من العقص بما فيه ترجیح و يكون الترجیح اما يدل على الوجوب. تعبیرشون اینه. ما به نظرمون میاد کما اینکه قبلا هم عرض کردیم، اذا ظهور در استمرار فل جمله داره، نه استمرار مطلق. اگر یک بار ببینه زراره امام باقر و امام صادق علیه السلام که جلسه استراحت رو ترک کردن، این نمیاد بگه رأیت و ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام اذا رفع رؤوسهما لم یجلسا قاما و لم یجلسا، ظاهرش اینه که فل جمله این دو امام بزرگوار و بر این حالت استمرار داشتن. بله؟ یک نماز که استمرار نمیشه که. شما اگر ببینید یک آقایی وقتی زید رو دید بهش سلام نکرد، سعی بگی رأیت فلانن اذا رعا زیدن لم یسلم علی، عرفی نیست. آقا رأیت المرجع اذا رعا، نه کانه نمیخواد، کانه که ظهور در استمرار ممکنه داشته باشه، حالا محل اونم محل بحث البته، ولی ازا که میگی، اگر میخوای بگی یه بار من دیدم مرجع استاندار رو دید به سلام نکرد، خب این نمیگی رأیت المرجع ازا رع المحافظ لم یسلم علی، میگی رأیت المرجع رع المحافظ ولم یسلم علی. انسان اینجور میگن دیگه. نه ببینید روایت اینجور بود دیگه، اذا رفع رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا. این ما حرفمون اینه که این روایت، این که بگیم ظهور در استمرار مطلق نداره حرف درستیه، ولی یک استمرار فی الجمله باید درش باشه، عرفاً اینه. اما می سازد این با همون تقیه خوفیه یا مداراتیه. شاید امام در بین عامه تو مسجد النبی نماز میخوند، اونام اتباع مالک بودن دیگه، برای اینکه حساسیت ایجاد نشه اذا رفع رؤوسه هما من السجده الثانیه قاما ولم یجلسوا. استمرار فی الجمله بوده، استمرار مطلق که نبوده که سرن و جهرن همیشه اینجور بودن. ولذا ما حرفمون اینه که استمرار مطلق نه، ولی قضیتون فی واقع هم که آقای خویی فرمود اونم خلاف ظاهره، میشه استمرار فی الجمله، و اینم با تقیه مداراتیه لااقل سازگاره. حالا تقیه خوفیه، بله انصافا بگیم همه این موارد تقیه خوفیه بوده، این عرفی نیست، ولی تقیه مداراتیه که ما احتمال میدیم حداقل در نماز جائز باشه ترک بعض واجبات نماز بکنیم. ما قبلا میگفتیم دلیل نداریم بر جواز ترک واجبات نماز به خاطر تقیه مداراتیه، اما دلیل بر حرمت هم که، دلیل خاص بر حرمت هم که نداشتیم که. خب ممکنه امام علیه السلام در حال تقیه مداراتیه در عهد مالکی که تشنیع میکرد بر کسانی که جلسه استراحت میکردن، و اینها تشنیعشون هم در حدی بود، یه بار عبدالله عمر جلسه استراحت رو که رعایت کرد اعتراض کردن بهش، گفتن چرا جلوس کردی، این خلاف فعل پیامبره. گفت من به خاطر سنت این کارو نکردم، بیحال بودم، مریض بودم. امام نمیخواد مورد اعتراض قرار بگیره، یه عده علقه و مزغه بیان اعتراض کنن به امام، نمیخواد. تقیه مداراتیه اینه دیگه. پس انصاف اینه، ما این که بگیم جلسه استراحت واجب نیست مشکل هست، و حالا حداقل که احتیاط واجب رعایت جلسه استراحت به خاطر سعی بکر بن محمد ازدی و همینطور اون روایت سماعه میمونه لوکانه لبا. حالا ما لوکان لبان رو نوعا قبول داریم، اما اینجا مشکل اینه که در این حالی که ما بعید نمیدونیم اینجا هم همین حرف رو بزنیم. ولی نظر مشهور قدما روشن نشد، از هر دو طرف بود. دیدید در قانونی ادعای اجماع کرد بر وجوب جلسه استراحت، سید مرتضی ادعای اجماع کرد بر وجوب جلسه استراحت، از اون طرف علامه و بزرگان دیگر گفتن اکثر فقها قائل به عدم وجوب هم. چون شیخ طوسی قائل به عدم وجوب بود. شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه همین روایات جلسه استراحت رو در جلد 2 صفحه 82 میگه: فاما ما رواه علی ابن الحکم عن رحیم، بعد میگه انما قال علیه السلام لا تنظروا الى ما اصنع لئلا يعتقد ان ذلك يلزمهم على طريق الفرض. بخواست بفرماد واجب نیست، مستحب است، من آداب صلات است. والذی یبین ما ذکرنا ما رواه همین عبدالله ابن بکر عن زراره رأیت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام اذا رفع رؤوسهما من السجده الثانیه نهضا ولم یجلسا. شیخ طوسی قائل به استحباب بود، عده‌ای از بزرگان بعد از ایشون هم قائل به استحباب بودن. شاید علامه در تذکره میگه اکثر قائل به عدم وجوبن، اکثر بعد از شیخ طوسی رو میگه به تبع شیخ طوسی، و این نیست این جمع بین کلمات اصحاب. ولذا ما با اینکه تمایلمون به خاطر همین لوکان لبان به عدم وجوبه، اما از فنیت بحث نمیتونیم بگذریم. و این مسئله هم چون کلمات قدما یه مدار غموز داره و ادعای اجماع بر وجوب جلسه استراحت شده، احتیاط واجب میکنیم رعایت بشه جلسه استراحت. بقیه مطالب انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.